والله خیر ماکرین. خدا حافظ. آمریکا عنوان برنامه بعدی ماست.
قدرت آمریکا رو به افول است. ایالات متحده دیگر کشوری نیست که سایر جوامع بخواهند از اون تقلید کنند.
آمریکا رو به افوله، این رو بدانن همه. اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکا یا سازش کنیم، بی خودی نقشه بی اساس و بی پایه می کشن. آمریکا رو به افوله.
خدا حافظ آمریکا.
به نام خدا. با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم و فرهیخته، از اینکه در این ساعت رادیو گفتگو را انتخاب کرده اید از شما سپاسگزارم. برنامه خداحافظ آمریکا را میشنوید و من حسین هوشمند، مجری کارشناس این برنامه هستم. ما در این برنامه با رویکردی علمی به یکی از مهمترین مسائل عرصه روابط بین الملل، یعنی افول جایگاه و قدرت آمریکا میپردازیم. امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
امروزه چند جانبه گرایی در عرصه بین الملل با رفتار ایالات متحده در خروج از معاهدات و پروتکل‌های بین المللی، آژانس‌های سازمان ملل، آغاز جنگ تجاری با کشورها و وضع تحریم‌های فرامرزی بر سایر ملت‌ها مورد هجوم واقع شده است. اقدام متخلفانه آمریکا در خروج از برجام نیز تهدید جدی را بر اصول منشور و نظم حقوقی اضافه کرد، زیرا برای نخستین بار در تاریخ سازمان ملل متحد، آمریکا در نقش یکی از اعضای دائم شورای امنیت دارای حق وتو سایر دولت‌ها را در سراسر جهان تنبیه کرده است، آن هم نه به علت نقض قطعنامه شورای امنیت، بلکه به دلیل پیروی از آن. چون این موضوعی تهدیدی جدی برای منشور ملل متحد و روابط بین الملل به شمار می آید که نیازمند پاسخ سریع و جدی جامعه بین المللی است. در حقیقت ایالات متحده با اتخاذ چنین سیاست هایی از سایر کشورها می خواهد حقوق بین الملل را نقض کنند و هیچ رویه‌ای برای این حرکت خطرناک وجود ندارد. باید دانست که آیا جامعه بین المللی به ایجاد چنین رویه‌ای اجازه می دهد و در صورت تحقق نتایج این اقدام متخلفانه بین المللی را خواهد پذیرفت؟ کلیه بازیگران بین المللی، اعم از بازیگران دولتی و غیر دولتی، باید در مورد این اقدام محتاط باشند و وقوع آن را اجازه ندهند. پیشنهاد میکنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
شنوندگان محترم، شما می توانید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم ما را بشنوید و یا از طریق سامانه پیامکی 30035 با ما در ارتباط باشید. امشب قصد داریم در رابطه با موضوع بررسی چالش‌های آمریکا با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی صحبت کنیم و به همین منظور افتخار داریم در خدمت جناب آقای دکتر محسن محمدی علموتی، رئیس دانشکده فرهنگ و ارتباطات باشیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم.
شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون از شما. یکی از مسائلی که در رابطه با نقش و جایگاه ایالات متحده آمریکا در عرصه بین الملل مطرح میشه، پایبندی این کشور به معاهدات بین المللی و ارتباطش با نهادها و سازمانهای بین المللی است. یکی از بهترین مثال‌هایی که در این رابطه داریم معاهده برجام بود که به عنوان یک توافق بین‌المللی در سال 2015 به دست اومده بود و دولت ایالات متحده در زمان دولت آقای ترامپ از اون بیرون اومدن. به نظر شما ای دکتر، علت خروج آمریکا از برجام چه بود و این اقدام چه تأثیر بر کاهش قدرت این کشور داشته؟
بله، همونطور که اشاره فرمودید، بحث افول هژمون امریکا از زوایای مختلفی قابل بررسی و مطالعه هست. یکی از زوایایی که میشه بهش اشاره کرد همین موضوع نسبت امریکا با نهادها و سازمانهای بین المللی و توافقات بین المللی است که برجام به عنوان یکی از مصادیق مهم این توافق به حساب میاد. خب میدونید برجام سندی بود که در سال 94 به امضای وزرای خارجه 5 به اضافه 1 و ایران رسید و به دنبال اون توسط قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در واقع به نوعی تضمین شد. اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد، چه در دوره اوباما و بعدش در دوره ترامپ، در دوره اوباما بدعهدی‌های ایالات متحده آمریکا نسبت به انجام تعهداتشون در برجام در موضوعات مختلفی فراز و نشیب خودش رو داشت، با روی کار آمدن ترامپ از همون ابتدا زمزمه‌های خروج آمریکا از برجام مطرح شد و نهایتاً در سال 97 ما شاهد این بودیم که امریکا از برجام خارج میشه. دلایل خروج امریکا از برجام رو اگر ما بخوایم به صورت دستبندی شده خدمتون تشریح بکنیم، در سه سطح میشه این علل خروج یا دلایل خروج رو دستبندی کرد. سطح نخست سطح فردیه. تو سطح فردی بیشتر ویژگی‌های شخصیتی ترامپ به عنوان رئیس جمهور امریکا در بحث خروج از برجام مد نظر قرار گرفته میشه. خب ترامپ چه شخصیتی داشت؟ شخصیتی که به لحاظ اقتصادی موفق بود اما به لحاظ سیاسی دچار ناآگاهی بود. خب این سخن نه از جانب ما بلکه خیلی از اندیشمندان امریکایی از این زاویه ترامپ رو تعریف میکردن. آقای جوزف نای که یکی از اندیشمندان برتر روابط بین المللی وقتی که ترامپ به قدرت رسید اومد گفتش که ترامپ is disaster for American soft power، امریکا یک فاجعه است برای قدرت نرم امریکا. یکی دیگر از اساتید علوم سیاسی دانشگاه امریکا میگفت ترامپ یک کلاهبرداریه که جایگاهی رو تصور کرده که هیچ کسی تصور نمی کرده چنین شخصیتی با این ویژگی ها بیاد تو این جایگاه ریاست جمهوری قرار بگیره، در حالی که آگاهی از این جایگاه و پیچیدگی های مسئولیت ریاست جمهوری نداره. خب یک سلسله اصول فکری مثل این که ایشون اهل مشورت نبود، ایشون با ساختارهای سیاسی اطلاعاتی و فکری امریکا مشاوره‌ای نمی‌کرد، به شدت ضد ساختار بود، خودمحور عمل می‌کرد، بخشی از دلایلی که ما در خصوص خروج امریکا از برجام می‌تونیم بر بشماریم برمی‌گرده به این ویژگی‌های شخصیتی خود ترامپ. سطح دوم سطح ملیه. در سطح ملی ما نگاهمون به رویکرد یکجانبه‌گرایی امریکاست. اون رویکردی که با روی کار آمدن امریکا شعار نخست امریکا مطرح شد. خب بله. از این زاویه بحث این بوده که منافع امریکا از نظم کنونی بین المللی، از ارزش‌های لیبرال دموکراتیک، از مشروعیت نقش امریکا به عنوان رهبر جهان فراتر میره و تعهدات خارجی هزینه‌های جدی برای امریکا به دنبال داره. فلذا نگاه دوم و دلیل دومی که ما میتونیم در بحث خروج از امریکا داشته باشیم از برجام برمیگرده به رویکرد سیاست خارجی کشور امریکا در دوره ترامپ. و نکته سوم و سطح سوم سطح سیستمیه. ببینید در سطح سیستمی بعد از اینکه برجام منعقد شد یک خط‌کشی های جدیدی در منطقه غرب آسیا به وجود اومد و کشورهایی مثل عربستان، رژیم صهیونیستی، یک همافزایی چشمگیری سیاست‌هاشون در مقابل ایران در واقع شکل گرفت و اقدام ترامپ برای خروج از برجام میشه گفت از این منظر حمایت از این متحدان منطقی خودش هم بود. اما در یک جنبندی کلی بخوام عرض بکنم که چرا ترامپ از برجام خارج شد، حالا با لحاظ این سه سطحی که خدمتون گفتم، از نگاه ترامپ و امریکایی‌ها در دولت ترامپ برجام فاقد اون منافع لازم برای امریکا بود. امریکا میگفت باید محدودیت‌هایی که در برجام اومده برای ایران دائمی بشه.
بله.
ترامپ معتقد بود که برجام قادر نیست قدرت منطقه‌ای و موشکی ایران رو مهار بکنه و لذا من از برجام خارج میشم تا ایران متقاعد بشه، بر اثر فشارهای حداکثری که بعد از اون بر او وارد خواهم کرد، ایران متقاعد بشه که یک برجام در واقع گسترده تر رو یا به تعبیری برجام‌های دو و سه هم در درون اون بگنجونه. این پاسخ سوال جناب عالی در خصوص دلایل خروج امریکا. اما اینکه این خروج چه تأثیری بر بحث قدرت امریکا داشته، خب طبیعتاً مستحضر هستید. ما یکی از بحثایی که در دیپلماسی بهش توجه میکنیم بحث اعتبار یک کشوره.
بله.
خب طبیعتاً خروج امریکا از برجام به لحاظ سیاسی اعتبار و جایگاه امریکا رو در نظام بین الملل کاهش داد. دیگه واحدهای سیاسی بین المللی اعتقادی به چند جانبه گرایی، بین الملل گرایی، همکاری و اثر بخشی مذاکره توسط امریکایی ها پیدا نمی کنند. این جمله که عرض می کنم به نوعی ترجمان حرف آقای آنتونی بلینکن وزیر خارجه فعلی امریکاست که ایشون اشاره کرد در جریان حالای مذاکرات اخیری که بین ایران و پنج بلایی که اتفاق افتاده بود، ایشون اذعان کرد که امریکا ذاتاً غیر قابل اعتماده و علتش هم میگفت به خاطر اینکه یک دموکراسی ممکنه دولت بعدی بیاد و مجبور نباشه که به تعهدات خودش پایبند باشه و لذا این نوع نگاه اعتبار امریکا رو در واقع زیر سوال میبره و از این زاویه میتونه اون هژمونی که یک بعدش نفوذ هست و جلب رضایت سایر کشورها هست رو در واقع تحت شعاع قرار بده.
درسته. همونطور که شما اشاره فرمودید در رابطه با بحث برجام ما شاهدیم که در، یعنی شاید بتونیم اینجوری بگیم که اگر شخص دیگری هم جای ترامپ بود، یعنی یک جمهوری خواه هم اگر جای ترامپ بود، شاید همین تصمیم رو در قبال برجام میگرفت، به خاطر اینکه ما در دوران دولت جورج دبلیو بوش که جمهوری خواه بود شاهدیم که اون زمان که مسئله هسته ای ایران مطرح شده بود، دولت بوش قائل به مذاکره نبود و پیش شرط تعیین کرده بودن، اونم پیش شرط این بود که باید اصلا غنی سازی متوقف بشه و حتی قائل به این نبودن که ایران حق غنی سازی داشته باشه. ولی بعد در دولت دموکرات آقای اوباما شاهدیم که به 3.5% رضایت دادن و این در برجام ذکر شد. دولت بعدی هم که اومد جمهوری خواه بود، اگر شخص دیگری هم به جای ترامپ بود احتمالاً همین تصمیم رو میگرفت، مگر اینکه یک دولت دموکرات میومد که اون برجام رو ادامه میدادن. الان هم باز شاهد همین مسئله هستیم، یعنی امکان داره که باز دولت، البته در دولت دموکرات هنوز به برجام بر نگشتن و این که اگر هم برگردن باز دولت جمهوری خواه احتمالی بعدی هم اگر باشه باز احتمال این که بیرون بیان هست. یعنی یک شاهد این که یک اختلاف حزبی در این رابطه برجام ما میبینیم بین دو حزب، چون جمهوری خواه قائل به این هستن باید امتیاز بیشتری بگیرن و خیلی از امتیازاتی که در برجام دادن رو مخالف بودن، در اون زمان هم ذکر میکردن. حالا به نظر شما موضع اتحادیه اروپا، سازمان ملل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای عضو شورای امنیت در برابر خروج آمریکا چگونه ارزیابی میشه و این مسئله چه تأثیر بر افول قدرت آمریکا داشت؟
بله، همونطور که اشاره کردید ما در خصوص اینکه بخوایم تحلیل بکنیم این سوال رو که موضع اروپا، سازمان ملل، آژانس، شورای امنیت در خصوص خروج از امریکا از برجام چه بوده، این رو از دو زاویه به نظرم باید بهش توجه بکنیم. یک زاویه بحث برمیگرده به اثر بخشی این مواضع که اصلا چقدر مؤثر بوده. خب میدونید وقتی که خروج یک جانبه امریکا از توافق هسته اتفاق افتاد، پشت بندش یه سری اقداماتی رو امریکایی‌ها انجام دادن، هم از اعزام یک ناوگروه یا بمب افکن های B-52، جنگنده F-22 به منطقه، توقیف نفتکش ایران، تحریم وزیر خارجه، تحریم فرماندهان سپاه، قرار دادن سپاه در لیست سازمان های تروریستی، اقدامات تحریک‌آمیزی رو ترامپ بعد از خروج از برجام انجام داد. خب تو این شرایط، حالا جدایی از این دو تا کشور منطقه که اشاره کردم، اتحادیه اروپا مشخصا متعهد شد که ما جهت رفع تحریم ها و در واقع عدم ضرر ایران گام های عملیاتی برمی‌داریم،
همون سازوکار اینستکس
که بعد از بله مدتی
عملیاتی هم نشد،
بله با چند ماه وقت کشی عملا به اون سازوکار تامین مالی و تجارت ایران و اروپا رسید. اما به دلیل این که در واقع این سازوکار قادر نبود که شرکت هایی که علاقمند بودن به تجارت با ایران رو در واقع ساپورت بکنه، عملا به نتیجه نرسید. خب طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران بعد از گذشت حدود یک سال از خدمتون شود خروج امریکا از برجام اومد و گامهایی رو در قالب کاهش تعهداتش انجام داد. خب این چه نکته‌ای رو به ما میرسونه؟ میرسونه که خب مواضع اروپا در حد اظهار تأسف بوده،
بله.
نمادین بوده، نمایشی بوده،
کار در کرده. عمل کاری نمیتونن،
بله در عمل اتفاقی نیفتاد. این نکته مهمه. یا مثلا در بحث سازمان ملل و شورای امنیت، خب شما ببینید حداقل برجام، درسته ما میگیم برجام یک توافق به اون معنای حقوقی نیست، یک سند سیاسی است، اما وقتی که قطعنامه 2231 توسط شورای امنیت صادر میشه و این قطعنامه است که تحت فصل هفتم در واقع اون تحریم های گذشته رو به نوعی تعلیق میکنه، خب یک ضمانت اجرا داره. خب وقتی که شما میبینید امریکا از برجام خارج میشه، در واقع نقض این قطعنامه رو مرتکب شده و عمل کرده. خب کشوری که نقض کننده قطعنامه الزام آور شورای امنیت باشه قاعدتا باید مجازات بشه،
بله.
اما اتفاقی نیفتاد،
بله.
و شما شاهد بودید که ماجرای برجام نشون داد که چنانچه نقض کننده قطعنامه های شورای امنیت یکی از قدرت‌های جهان که دارای حق وتو هست باشه، شورای امنیت هیچ اقدامی نمیتونه علیه اون انجام بده. خب اینها در واقع نشان از ضعف در واقع اون ساختار نظام بین الملل موجود هست و یا ناعادلانه بودن این نظام بین الملل موجود. خب شورای امنیت در سنوات مختلف تاریخی ناکارآمدی‌های خودش رو جای مختلف نشون داده. از دهه 50 میلادی که بحث کره شمالی مطرح بود که عملا نتونست مانع از خروج کره شمالی از مناطق کره جنوبی بشه و توپ رو تو زمین مجمع عمومی انداختن، اونجا قطعنامه اتحاد برای صلح صادر شد، تا میایم جلوتر که ماجرای جنگ عراق علیه ایران بوده و باز هم میبینیم شورای امنیت ناکارآمد بوده، جنگ امریکا علیه عراق و قصه مختلف. این قضیه برجام هم نشون داد که شورای امنیت یک نهاد ناکارآمدی در برابر قدرت‌های مثل امریکاست که از حق وتو برخورداره. مسئله فلسطین هم به همین شکله، حدوداً 29 بار امریکایی آمدن قطعنامه‌ای که علیه اسرائیل بوده وتو کردن. پس این نکته رو من خواهش میکنم بهش توجه بکنیم. اما از یک منظر دیگر هم ما میتونیم به این بحث مواضع اروپا و سازمان ملل به ویژه شورای امنیت به بحث خروج امریکا از برجام توجه بکنیم. این منظر دوم چیه؟ خب شما خاطرتون هست بعد از اینکه به اصطلاح برجام ترامپ از برجام خارج شد، یکی از دغدغه‌هایی که داشت، چون همزمان داشت میشد بحث پایان یافتن موعد تحریم‌های تسلیحاتی ایران،
بله.
خب بسیار تلاش کرد که امریکا بیاد و مانع این قضیه بشه که با مخالفت اکثریت اعضای شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی مواجه شد و در واقع اون جامعه جهانی رو نتونست بسیج بکنه علیه این خواسته خودش.
اونم به دلیل تیزبینی ایران بود که در برجام و موعد قطعنامه 2231 رو گنجونده بودن که آمریکا هم نتونست هیچ کاری در اون مقطع انجام بده.
بله بله همینطوره. یا مثلا شما در بحث خدمتتون هر شود رد شدن بحث مکانیزم ماشه بود، چون میدونید تو یه برهه دیگری امریکایی‌ها تلاش کردن که فعال بکنن مکانیزم ماشه رو و خاطرتون هست که از اون مجموعه 12 عضو شورای امنیت، ببخشید 10 عضو یا نمیدونم 12 تا ما
بله
بله 5 عضو دائم داریم، 10 عضو غیر دائم داریم، آرایی که رأی مثبت دادن به درخواست آمریکا علیه فعال کردن مکانیزم ماشه فقط جمهوری دومینیکن بود. و بقیه کشورها رأی ممتنع دادن، چین و روسیه هم رأی مخالف دادن،
متحدین خود آمریکا هم قبول نداشتن،
بله موافقت نکردن. یا مثلا شما اقدام دیگری که در این حوزه باز میتونید رصد بکنید، خب شکایتی بود که ایران به دادگاه بین المللی لاهه برد، دیوان بین المللی کیفری، و اونجا شکایت کرد از امریکا به خاطر اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه ایران. البته این شکایت ایران به برجام بر نمیگشت، چون برجام فاقد یک سازوکار حقوقی بوده که دیوان بتونه مداخله بکنه. ایران اومد بر اساس یک معاهده‌ای که سال 1955 به نام معاهده مودت بین ایران و امریکا منعقد شده بود و در اونجا تصریح شده بود که باید رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع شرکت‌های ایرانی اتفاق بیفته، و در همون معاهده، چون میدونید دیوان وقتی میتونه صلاحیت خودش رو احراز بکنه که کشورها رضایت بدن به قضاوت دیوان، و در اون معاهده قید شده بود که دیوان بین المللی دادگستری میتونه در زمانی که اختلافات باقی بمونه مداخله بکنه. خب شکایت ایران پذیرفته شد، دادگاه صلاحیت خودش رو در واقع تایید کرد و پشتبندش دستور موقت دیوان هم علیه امریکا و اقدام غیرقانونی امریکا صادر شد. خب این عرصه ها نشون میده، حالا به رغم اون بیعملی که ما اشاره کردیم در بعضی از این حوزه‌ای که خدمتون گفتم، این عرصه ها نشون میده که در واقع امریکا تو حوزه هایی با چالش با متحدین خودش هم حتی مواجه میشه، و طبیعتاً برای یک هژمون که حالا ما وقتی هژمون رو تعریف میکنیم مبتنی بر ادبیات روابط بین الملل، میگیم هژمون زمانی شکل میگیره که یک کشور علاوه بر دارا بودن عناصر قدرت مادی از برتری ارزشی و ایدئولوژیک هم برخوردار باشه، که چه بشه که مشروع سازی بکنه اقدامات خودش رو و دیگران رو از طریق جلب رضایت وادار بکنه که ارادهش رو بپذیرن. خب طبیعتا میبینین در این حوزه امریکایی ها با چالش مواجه شدن.
خیلی ممنون از شما، یه فرصت از پخش میگیریم و مجددا در خدمتون هستم.
آنل شلین، پژوهشگر مؤسسه کوینسی:
رویکرد آمریکا نسبت به مسائل بین المللی ممکنه نسبتاً مبهم به نظر برسه، چون که از طرفی بعد از جنگ جهانی دوم ایالات متحده به کشور بسیار مهمی بدل شد و به تشکیل نهادهایی اعم از سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی روی آورد که مروج تعامل بین الملل بود و سازمان حقوق بین الملل رو به معنی واقعی کلمه ایجاد کرد که بارها توسط دولت بایدن از این میراث با عنوان نظم بین المللی لیبرال یاد میشه. اگرچه که این قوانین بین الملل واقعی نیستن، ایالات متحده با تأسیس این نهادها بسیار مهم محسوب میشد، ولی همونطوری که میدونین اونا خودشونو مقید به قوانین بین المللی و برخی قراردادها و معاهده ها نمیدونن و از این قوانین حمایت نمی کنن. برای همینه که میگیم مبهم به نظر میرسه. از لحاظ لفاظیایی که آمریکایی‌ها در رابطه با نظم جهانی به کار می‌برن، ولی در واقعیت قوانینی که خودشون ایجاد کردن رو زیر پا می‌ذارن. فکر می‌کنم بیشتر عوامل سیاست یکجانبه‌گرایی آمریکا ریشه تاریخی داره. بدیهیه که بعد از جنگ جهانی دوم مجامع بین المللی خواستار تشکیل سیستمی بودن تا از بروز جنگ جهانی سوم جلوگیری کنه، و البته که در این کار موفق بودن، ولی همزمان نظام تک قطبی توسط آمریکا سر بر آورد که بعد از جنگ سرد عیان‌تر هم شد. در دوران جنگ سرد ایالات متحده در حال مبارزه با دیگر قدرت برتر جهان یعنی شوروی بود و به نحوی یک نظام دو قطبی شکل گرفته بود. در همون حال اونا سعی داشتن با کشورهای دیگه اتحادی تشکیل بدن، یه جور ائتلاف دموکراسی ها، تا بتونن کشورهای کمونیستی رو به عقب برونن. پس ما شاهد آمریکایی بودیم که حاضر به خاطر منافع خودش با کشورهای دیگه به طور متحد عمل کنه تا بتونه شوروی رو از میان برداره. ولی این انگیزه ها بعد از پایان جنگ سرد از بین رفتن. وقتی که آمریکا دیگه تنها هژمون نظام بین الملل به حساب می اومد و هیچ کشوری یارای رقابت با اون چه از لحاظ نظامی و چه از لحاظ اقتصادی رو نداشت. و در 30 سال اخیر آمریکا به نحوی این جایگاه خودش رو تثبیت کرده بود تا به الان که شاهد قدرت روزافزون چین به خصوص در زمینه اقتصادی هستیم و با برخی از معیارها حتی بزرگترین اقتصاد حال حاضر جهان رو داره. و به همین دلیل آمریکا دیگه نمیتونه همون روی کرده یک جانب گرایانه سابق رو به کار بگیره. خب به نظر میرسه که جمهوری خواهان نو محافظه کار از سردمداران یک جانب گرایی بودن. افرادی مثل دیک چینی، معاون پرزیدنت جورج بوش، دونالد رامسفیلد و پاول ولفوویتز. چون که اونا در رابطه با حمله به عراق سیاست یک جانب گرایانه رو در پیش گرفتن. بنابراین فکر میکنم مشکل سیاست یک جانب گرایی آمریکایی ها اینه که رقبای خودشون رو مورد انتقاد قرار میدن و اونا رو بابت رعایت نکردن قوانین بین المللی و نقض حقوق بشر محاکمه میکنن، در حالی که خودشون همیشه به این قوانین پایبند نیستن و حتی زمانی که دوستان و متحدانشون تخلف میکنن اونا رو مورد مؤاخذه قرار نمیدن. به همین دلیل دیگه ادعاهاشون برای جهانیان پوچ و تو خالی به نظر میرسه و متاسفانه تلاشای این کشور رو برای پاسخگو ساختن ناقضین حقوق بشر تضعیف میکنه، چرا که آمریکا خودش به وضوح قوانین بین الملل رو زیر پا میذاره و این نشان از دورویی آمریکا داره که فقط زمانی که پای منافعش در میان باشه صحبت از ضرورت ساختار لیبرال و قوانین بین الملل میکنه. این موضوع جدیدی نیست. تمام امپراتوری های قدرتمند جهان همینطوری رفتار میکردن، ولی این بار به دلیل حضور شبکه های اجتماعی اوضاع بسیار فرق کرده و این حجم از اطلاعات در دسترس مردم باعث شده که سیاست‌های ریاکارانه آمریکا در جامعه بین الملل از دیده‌ها پنهان نمونه. مثلا سران آمریکایی تنها زمانی از چند جانب گرایی و تعامل بین المللی حرف می‌زنن که در راستای سیاست‌هاشون باشه.
خب ممنون از شما. در قسمت اول گفتگو در رابطه با برجام و تبعات خروج آمریکا از اون صحبت کردیم. آقای دکتر، یه نکته‌ای که خیلی مهمه شاید برای شنوندگان ما هم جالب باشه اینه که در اون این انتقاد خب به برجام مطرح میشه که شما هم در صحبتاتون اشاره فرمودید که چون معاهده بین‌المللی نبوده بالاخره بعضی اقدامات رو نمیشد انجام داد، ولی با اون مقطع هم به دلیل اینکه در بر اساس ساختار سیاسی آمریکا یک معاهده بین‌المللی باید رأی مثبت 2/3 اعضای کنگره رو داشته باشه برای اینکه تبدیل بشه یک معاهده. در اون مقطع یادتون باشه حتی دولت دموکرات آقای اوباما نتونست رأی مثبت از کنگره بگیره برای تایید برجام، به دلیل اینکه با اینکه اکثریت اون در اون مقطع مجلس نمایندگان و سنا در اختیار دموکرات ها بود، ولی از اونجایی که بعضی از دموکرات ها به دلیل رابطه بسیار نزدیکی با اسرائیل داشتن و مخالفت این رژیم با برجام، اونها مخالف برجام بودن، به همین دلیل تصویب نشد و با یک سازوکار اجرایی دیگه که از طریق دستور اجرایی رئیس جمهور انجام میشد و باز هم دموکرات ها چون 67 رأی مخالف رو برای به اصطلاحاً وتو کردن به اصطلاح قانون رئیس جمهور امضای رئیس جمهور رو نداشتن تونستن اجرا بکنن برجام رو، یعنی در همون مقطع حتی اکثریت عادی هم نمیتونستن تاییدش کنن چه برسه به 2/3. حتی البته این نکته هم وجود داره، یعنی اگر حتی در اون مقطع این به اصطلاح کنگره با رأی 2/3 اینو تایید میکرد و تبدیل معاهده میشد، باز هم آقای ترامپ میتونست ازش بیاد بیرون. شما یه نمونهش رو دیدیم که معاهده پاریس بود و آقای ترامپ با اینکه کنگره اون رو تصویب کرده بود ازش اومد بیرون و کنگره هیچ اقدامی نتونست انجام بده. این همین نکته بود که باید فکر میکنم باید بهش اشاره میکردیم. حالا در ادامه بحث سوالی که مطرح میشه اینه که رابطه آمریکا با سازمان‌های بین‌المللی و زیر پا گذاشتن قواعد آمره بین‌المللی چگونه موجب افول قدرت این کشور میشه؟
بله، من یه نکته رو حالا اشاره بکنم قبل از اینکه این سوالتون پاسخ بدم. یه نکته رو توجه بکنیم در خصوص بحث برجام. برغم اون اختلافاتی که بین احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات وجود داره،
بله،
و برغم اختلافاتی که حتی ممکنه بین